نوار شماره 489 اچ قسمت هشتم، کتاب جنگ و صلح جلد سوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، صفحه 783. اطراف استخر و روی سد و در میان استخر بدنهای گوشت‌آلود و سفید و تندرست مشاهده می شد. افسری به نام تیموخین روی سد ایستاده با حوله بدنش را خشک می کرد. از مشاهده شاهزاده آندره شرمنده شد، اما با این حال تصمیم گرفت با وی گفتگو کند.
حضرت عجل، آبتنی انسان را خنک می کند. بد نبود شما هم آبتنی می کردید. شاهزاده آندره چهره در هم کشیده گفت: آب پاکیزه نیست، الان استخر رو برای شما تمیز خواهیم کرد. و با این سخن هنوز لباس نپوشیده برای پاک کردن استخر شتافت و گفت: شاهزاده میخواهد آبتنی کند. چند نفر گفتند: کدام شاهزاده؟ شاهزاده ما؟ و همه چنان شتاب کردند که شاهزاده آندره به زحمت توانست ایشان را از این عمل باز دارد و با خود اندیشید که بهتر است در انبار خود را شست و شوده هم. هنگامی که به بدن اوریان خود نگریست به لرز افتاد، اما این لرزش از سرما نبود، بلکه از نفرت و وحشت نامفهومی بود که مشاهده این شماره عظیم بدنهای قوطه‌ور در آب ناپاک استخر موجب آن گردید. شاهزاده آندره با خود می گفت: گوشت انسان، گوشت دم توپ. هفتم اوت، شاهزاده باگراتیون از توقفگاه خود در میخائیلوفکا در کنار جاده اسمونسک نامه زیر را نوشت: کونت الکسی آندریویچ محترم. او نامه را برای آراکچیف می نوشت، اما می دانست که امپراتور نامه او را خواهد خواند و به این جهت تا آنجا که می توانست هر کلمه را با دقت و فکر انتخاب می کرد. تصور می کنم که دیگر جناب وزیر تسلیم اسمونسک را گزارش داده است. این وضع بسیار حزن‌انگیز و دردناک است و تمام قشون از تسلیم بیهوده و غیر ضروری مهمترین نقطه به دشمن نومید و دلشکسته شده است. من به نوبه خود نخست مسترانه از وزیر تقاضا کردم و بالاخره به او نوشتم که از این اقدام خودداری کند، اما او با تقاضای من موافقت نکرد. به شرافتم سوگند که ناپلئون در چنان تنگنایی افتاده بود که هرگز خود را در آن ندیده بود و شاید در صورت ایستادگی و مقاومت نصف افراد قشون خود را از دست می داد و به تصرف اسمونسک موفق نمی شد. قشون ما با حرارت و دلاوری بی سابقه ای جنگیدند و باز هم می جنگند. من با 15,000 نفر متجاوز از 30 ساعت حمله قشون دشمن را دفع کردم و آنها را تار و مار ساختم، اما او نمی خواست حتی 14 ساعت از مواضع خود دفاع کند. این شکست موجب شرمندگی شد و لکه یه ننگی به دامن قشون ما گذاشت و به عقیده من بهتران بود که او خود با یک گلوله به زندگیش خاتمه می داد. اگر او گزارش بدهد که تلفات بسیار است، دروغ گفته است. شاید ما در حدود 4,000 نفر تلفات داده باشیم. اگر تلفات ما از این میزان کمتر نباشد، بیشک بیشتر نیست. فرضاً هم اگر 10,000 نفر کشته شده باشند، اهمیت ندارد، زیرا جنگ با کشتار همراه است، اما در عوض تلفات قوای دشمن از شماره بیرون است. چه تفاوت داشت اگر 2 روز از مواضع خود دفاع می کردیم؟ لااقل ایشان خود عقب می نشستند، زیرا آب آشامیدنی برای افراد و سپاه خود نداشتند. او به من وعده داد که عقب نشینی نخواهد کرد، اما ناگهان پیغام فرستاد که شب هنگام عقب نشینی می کند. با این وضع نمی توان جنگید و ما دشمن را به زودی به مسکو خواهیم کشانید. شایع شده است که شما به فکر انعقاد صلح افتاده اید. خدا نکند که این شایعه صحت داشته باشد. آیا پس از این همه قربانی ها و پس از این عقب نشینی های جنون آمیز باید صلح کرد؟ شما با این عمل تمام روسیه را علیه خود تحریک خواهید کرد و از آن پس پوشاندن لباس نظامی برای هر یک از ما موجب شرمساری است. حال که کار به اینجا کشیده شده است، باید تا هنگامی که روسیه قدرت دارد و افراد ما سر پا هستند پیکار کرد. یک نفر باید فرماندهی کند، نه دو نفر. وزیر شما شاید شایستگی اداره وزارتخانه‌ای را داشته باشد، اما برای احراز مقام فرماندهی قشون نه تنها لیاقت ندارد، بلکه بسیار ناشایسته و بیکفایت است. و با این حال سرنوشت وطن را به دست او سپردند. حقیقتا من از غم و اندوه دیوانه شدم. من از لحن شدید نامه خود معذرت می‌خواهم. معلوم است که هر کس انعقاد صلح را توصیه می‌کند و فرماندهی قشون را به دست وزیر سپرده است، امپراتور را دوست ندارد و آرزومند نابودی همه ماست. من حقیقت را با صراحت تمام برای شما می‌نویسم. قوای دفاع محلی را برای جنگ آماده سازید، زیرا وزیر با استادان ترین طرزی میهمانان بیگانه را به دنبال خود به پایتخت هدایت می‌کند. آقای والسوگن آجودان مخصوصش مورد سوءزن شدید تمام قشون است. میگویند که او به ناپلئون بیشتر ارادت دارد و با این حال مشاور دائمی وزیر است. من نه تنها با او مؤدبانه رفتار میکنم، بلکه با وجود برتری مقام خود چون گروهبانی مطیع اوامر او هستم. این وضع دردناک است، اما چون ولی نعمت خیش یعنی امپراتور را دوست دارم اطاعت میکنم. من تنها دلم به حال امپراتور می‌سوزد که فرماندهی چنین قشون پر افتخاری را به دست این اشخاص می‌سپارد. باید توجه کنید که در نتیجه این عقب نشینی متجاوز از 15,000 نفر از افراد ما از خستگی و بیماری تلف شدند. اگر ما حمله می‌کردیم هرگز این تلفات را متحمل نمی‌شدیم. تو را به خدا به من بگویید که اگر ما تا این حد بترسیم و چنین میهن گرامی و آماده به جنگ را به این دسته اراذل تسلیم کنیم و در نتیجه در دلهای اتباع با وفای تزار حس نفرت و شرمساری را برانگیزیم، روسیه ما، مادر وطن ما به ما چه خواهد گفت؟ چرا باید بیم داشت و از که باید ترسید؟ من گناهی ندارم که وزیر بی تصمیم و متزلزل و ترسو و بی عقل و لخت و تنبل است و تمام خصایل مذموم را در خود جمع کرده. باری تمام قشون سوگوار است و از خداوند مرگ او را طلب می کند. گفتار ششم. در اعداد طبقه بندی های بیشمار مظاهر زندگی می توانیم پدیده ها را به دو طبقه اصلی تقسیم کرد. در یکی از آنها مضمون تفوق دارد و در دیگری تفوق با قالب یا شکل ظاهری. زندگی در پترزبورگ، خاصه زندگی سالن‌های پترزبورگ را به عنوان زندگی متضاد با زندگی روستایی و حومه‌ای و شهرستانی و حتی مسکوی میتوان جزء این طبقه بندی اخیر به شمار آورد. این زندگی هرگز تغییر نمی‌کند. ما از سال 1805 با بناپارت آشتی و صلح و باز قهر و نزاع کردیم. قوانین اساسی وضع نمودیم و باز آنها را ملغا ساختیم. اما سالن آنا پاولنا و سالن هلن درست به همان وضع باقی مانده بود که یکی در 7 سال پیش و دیگری در 5 سال قبل داشت. هنوز در سالن آنا پاولنا با همان تعجب سابق درباره کامیابی‌های ناپلئون گفتگو می‌کردند و این موفقیت‌ها و رفتار مطیعانه پادشاهان اروپا را در مقابل او نتیجه توطئه بدندیشانه‌ای می‌دانستند که یگانه هدف آن ایجاد بیم و نگرانی و استراب آن محفل درباری بود که آنا پاولونا نماینده آن محسوب می‌شد. به همین ترتیب در سالن پذیرایی هلن که حتی رومیان تسوف وی را با ملاقات خود سرفراز می‌ساخت و او را زن فوق‌العاده عاقل و با استعدادی می‌پنداشت، در سال 1812 درست مانند سال 1808 با وجد و اشتیاق درباره ملت کبیر و مرد بزرگ گفتگو می کردند و به قهر و جدایی روسیه از فرانسه که به عقیده شرکت کنندگان این سالن می بایست سرانجام به صلح و آشتی گراید با دیده ی تأسف می نگریستند. در ایام اخیر پس از آن که امپراتور قشون را ترک گفت، در این محافل سالونی هیجانی متضاد به وجود آمد و چند مرتبه بر علیه یکدیگر تظاهرات خصومت‌آمیزی انجام دادند. اما مسیر فکر و تمایل این سالن‌ها به همان وضع سابق باقی مانده بود. در محفل آنا پاولونا از فرانسویان که فقط سلطنت طلب دو آتشه بودند پذیرایی می‌شد و در آنجا اندیشه وطن پرستی به این صورت بیان می‌شد که نباید به تئاترهای فرانسوی رفت و معتقد بودند که مخارج نگهداری یک دست هنرپیشه فرانسوی به قدر یک سپاه کامل است. ایشان حریصان حوادث جنگی را دنبال می‌کردند و مساعدترین شایعات را به نفع قشون روسیه منتشر می‌ساختند. در محفل فرانسوی هلن که رومیانتسوف به آن تعلق داشت، شایعاتی که بیرحمی و قساوت دشمن و جنگ را تایید می‌نمود رد می‌کردند و تمام کوشش‌های ناپلئون را در راه صلح و آشتی مورد بحث قرار می‌دادند. در این محفل کسانی را شماتت می‌کردند که با شتاب زدگی فوق‌العاده انتقال دربار و آموزشگاه‌های نسوان را تحت سرپرستی امپراتریس مادر به قازان توصیه می‌نمودند. به طور کلی در سالن پذیرایی هلن تمام امور جنگ به صورت تظاهراتی بیهوده مجسم می‌گشت که بسیار زود به صلح و صفا منتهی می‌شد. و عقیده بیلیبین که اینک در پترزبورگ یکی از میهمانان همیشگی هلن محسوب می‌شد، هر مرد خردمندی می‌بایست در خانه او رفت و آمد داشته باشد. مبنی بر این نظریه که باروت سرنوشت جنگ را تعیین نخواهد کرد، بلکه مخترعین باروت سرنوشت جنگ را تعیین خواهند نمود، رواج داشت. خبر شور میهن پرستی اهالی مسکو که با ورود تزار به پترزبورگ رسیده بود، در این محفل زیرکانه ولی در این حال با احتیاط کامل مورد تمسخر واقع می شد. برعکس در محفل آنا پاولونا، این شور میهن پرستی موجب وجد و سرور می شد. و همچنان که پلوتارک از مردان بزرگ عهد باستان سخن گفته است، درباره آن گفتگو می کردند. شاهزاده واسیلی که هنوز مقام مهمی داشت، چون حلقه اتحادی این دو محفل را به هم می پیوست. او نزد دوست مهربانم آنا پاولونا و در سالن دیپلماتیک دخترم می رفت و هنگام رفت و آمد دائمی به این دو اردوگاه اغلب مرتکب اشتباه می شد و گاه گاه در سالن هلن آن چیزی را می گفت که باید در خانه آنا پاولونا بگوید یا برعکس. به زودی پس از ورود امپراتور شاهزاده واسیلی در خانه آنا پاولونا، نظریات خود را درباره امور نظامی شرح داد و از بارکلای دوتولی بی‌رحمانه انتقاد کرد، ولی نتوانست به طور قطع بگوید که به عقیده وی چه کسی باید به مقام فرماندهی کل منصوب گردد. یکی از میهمانان که به نام مرد بسیار شایسته شهرت داشت، پس از آنکه گفت من امروز کوتوزوف رئیس انتخابی قوای دفاعی پترزبورگ را در شورای سربازگیری منعقده در خزانه داری دیده ام، به خود اجازه داد با احتیاط تمام پیشنهاد کند که شاید کوتوزوف آن مردی است که دارای تمام صفات فرماندهی کل می باشد. آنا پاولونا با لبخندی اندوهناک تذکر داد که کوتوزوف جز ایجاد گرفتاری کار دیگری برای امپراتور انجام نداده است. شاهزاده واسیلی سخنش را بریده گفت من در اجتماع اشراف بارها گفتم اما کسی به حرف من گوش نداد. من گفتم که انتخاب او به ریاست قوای دفاعی خوشایند تزار نخواهد بود، ولی ایشان به حرف من گوش ندادند. اصولا همه کس به جنون مخالفت مبتلا شده است. اما مخالفت با که؟ تمام اینها نتیجه آن است که ما می‌خواهیم چون میمون از شور میهن پرستی احمقانه مسکوی‌ها تقلید کنیم. شاهزاده واسیلی مرتکب اشتباهی شد، زیرا فراموش کرده بود که در خانه هلن باید به شور میهن پرستی مسکوی‌ها خندید، ولی در خانه آنا پاولونا باید از آن تمجید و ستایش کرد. اما بیدرنگ اشتباه خود را اصلاح کرد و گفت خب آیا نشستن کنت کوزوتوف
پیرترین ژنرال های روسیه در خزانه داری شایسته است، زحماتش بیهوده به هدر رود. مگر میتوان مردی را که نمیتواند اسب سوار شود و در شوراها چرت میزند، مردی که دارای زشت‌ترین خصایل اخلاقی است، به مقام فرماندهی کل منصوب کرد؟ راستی که در بخارست بیداد کرد. دیگر از صفات فرماندهی او صحبت نمی کنم. اما مگر ممکن است در چنین دقیقه‌ای فرماندهی کل ارتش را به مرد علیل و نابینایی سپرد؟ آدم نابینا چگونه می تواند فرماندهی خوبی باشد؟ او هیچ نمی بیند. با دشمن بازی قایم باشک راه می اندازد. اصلا هیچ جا را نمی بیند. هیچ یک از حاضرین به سخنان وی اعتراض نکرد. روز 24 ژوئیه این سخنان کاملا صحیح بود. اما روز 29 ژوئیه عنوان شاهزادگی به کوتوزوف اعطا گردید، ولی اعطای عنوان شاهزادگی می توانست این مفهوم را داشته باشد که می خواهند خود را از شر او خلاص کنند و به این جهت اظهار نظر شاهزاده واسیلی اگرچه دیگر در بیان آن شتاب نمی کرد هنوز صحیح به نظر می رسید. اما روز 8 اوت کمیته ای از جنرال فلد مارشال سالتیکوف، آراکچیف و یازمیتینوف، لوپوخین و کاچوبی برای بحث در اطراف مسائل جنگی تشکیل شد. کمیته ناکامی ها را معلول عدم وحدت و تمرکز فرماندهی دانست و با وجود این که اعضای کمیته از عدم تمایل امپراتور به کوتوزوف آگاه بودند، پس از مشورت کوتاهی پیشنهاد کردند که کوتوزوف به مقام فرماندهی کل منصوب گردد و در همان روز کوتوزوف به مقام فرمانده کل تامول اختیار ارتش و تمام مناطق نظامی روسیه منصوب گشت. 9 اوت شاهزاده واسیلی دوباره در خانه آنا پاولونا مرد بسیار شایسته را ملاقات کرد. این مرد به امید آنکه به واسطه آنا پاولونا کفالت آموزشگاه نسوان را تحصیل کند از وی چاپلوسی می کرد. شاهزاده واسیلی با قیافه مردی فاتح و خوشبخت که به آرزوی خود رسیده است وارد اتاق شده گفت: خوب، از خبر مهم اطلاع دارید؟ کوتوزوف فلد مارشال شده است. تمام اختلافات پایان یافت. من بسیار خوشبخت و بسیار خوشحالم. و در حالی که با قیافه جدی و پرمعنی به تمام حضار اتاق پذیرایی مینگریست به سخن خود افسود: بالاخره مردی پیدا شد، مرد بسیار شایسته. با وجود تمایلی که به تحصیل مقام داشت، نتوانست از یادآوری نظریه پیشین شاهزاده واسیلی خودداری کند، ولی این تذکر هم در برابر شاهزاده واسیلی و هم در اتاق پذیرایی آنا پاولونا و هم در برابر آنا پاولونا که با شور و شعف از این خبر استقبال کرد بی‌ادبانه بود. اما مرد بسیار شایسته نمیتوانست از اظهار آن خودداری کند و کلمات شاهزاده واسیلی را یادآور شده گفت: شاهزاده، اما میگویند که او نابیناست. شاهزاده واسیلی با صدای تند و بم و آمیخته با سرفه خود، با همان صدا و همان سرفه‌ای که تمام مشکلات را به وسیله آن حل می‌کرد گفت: چه مهملاتی، به قدر کفایت می‌بیند. و به سخن خود افسود: اما من بیشتر از این جهت خرسندم که تزار قدرت و اختیار تام او را بر تمام قشون و بر تمام مناطق نظامی، قدرت و اختیاری که تاکنون هیچ فرماندهی نداشته است، تصویب کرده است. و با لبخندی پیروزمندانه سخن خود را پایان داد: او فرمانروای مطلق دوم ما خواهد بود. آنا پاولونا گفت: خدا کند، خدا کند. مرد بسیار شایسته که در اجتماع درباری تازه وارد به شمار می رفت، به منظور چاپلوسی از آنا پاولونا از عقیده سابق او در مقابل این نظریه جدید حمایت کرده گفت: می گویند که امپراتور با بیمیلی این قدرت را به کوتوزوف داده است. می گویند وقتی به او می گفتند که امپراتور و وطن شما را به این افتخار سرفراز می سازند، مانند دوشیزهی که جوکوند را برایش می خوانند، سرخ شده است. آنا پاولونا گفت: شاید حضور قلب کامل نداشت. ولی شاهزاده واسیلی با حرارت دفاع کرد و گفت: آه نه نه، اینک دیگر امپراتور می دانست که کوتوزوف نظیر و مانند ندارد. به عقیده شاهزاده واسیلی نه تنها کوتوزوف خوب بود، بلکه همه کس کوتوزوف را می پرستید. او گفت نه، چنین چیزی ممکن نیست، زیرا امپراتور در گذشته نیز همیشه برای لیاقت و شایستگی او ارزش قائل بوده است. آنا پاولونا گفت خدا کند که شاهزاده کوتوزوف قدرت حقیقی را به دست گیرد و به هیچ کس اجازه ندهد که چوبلای چرخ او بگذارد. چوبلای چرخ ها. شاهزاده واسیلی بیدرنگ دریافت که این هیچ کس کیست و آهسته گفت من مطمئنن می دانم که کوتوزوف شرط قطعی قبول فرماندهی کل را از طرف خود عدم حضور ولیعهد در ارتش قرار داده است. می دانید که به امپراتور چه گفته است؟ پس شاهزاده واسیلی کلماتی را که کوتوزوف می بایست به تزار گفته باشد تکرار کرد. من نمی توانم او را برای اعمال بدی که مرتکب می شود تنبیه کنم و در مقابل کارهای نیکی که انجام می دهد تشویقش نمایم. آه، این شاهزاده کوتوزوف عاقل‌ترین مردان است. من مدت هاست که او را می شناسم. مرد بسیار شایسته که هنوز کاملا به آداب و رسوم درباریان آشنا نبود گفت میگویند حتی حضرت اشرف برای قبول فرماندهی مؤکداً شرط کرده است که امپراتور به قشون نرود. ولی همین که این سخن از دهانش خارج شد، شاهزاده واسیلی و آنا پاولونا روی از وی برگرداندند و آهی کشیدند و از ساده لوحی او محزون به یکدیگر نگریستند. گفتار هفتم.
در آن موقع که این حوادث در پترزبورگ روی می‌داد، فرانسویان دیگر از اسمونسک گذشته بودند و پیوسته به مسکو نزدیک‌تر می‌شدند. تیر تاریخ نویس دوره ناپلئون، مانند تمام مورخین دیگر به منظور تبرئه قهرمان خود میگوید که ناپلئون بی اراده به پای دیوارهای مسکو کشانده شد. او در ادعای خود به اندازه تمام مورخینی که تفسیر حوادث تاریخی را در اراده یک نفر جستجو میکنند محق است. او نیز مانند مورخین روسی که مدعی هستند ناپلئون به وسیله مهارت و هنر سرداران روس به مسکو کشانده شد محق است. در اینجا بجز قانون عطف به مسبق که تمام وقایع گذشته را تدارک و پیش درآمد حادثه‌ای می‌داند که سرانجام به وقوع خواهد پیوست، قانون روابط متقابل را نیز که موجب بیچارگی و پیچیدگی حوادث می‌شود باید در نظر گرفت. شطرنج باز ماهر صادقانه معتقد است که باخت او مولود ارتکاب اشتباه است و این اشتباه را در مراحل اولیه بازی خود جستجو می کند. اما فراموش می سازد که در تمام مدت بازی اشتباهات بیشماری را مرتکب گشته و هیچ یک از حرکات او صحیح نبوده است و تنها اشتباهی که توجه او را جلب کرده آن اشتباهی بوده که حریفش از آن استفاده برده است. اما راستی بازی جنگ که تابع شرایط زمان و مکان معین نیست و در آن شرایط تنها یک اراده ماشین‌های بیروح را رهبری نمی‌کند، بلکه همه چیز از تصادمات بیشمار اراده‌های گوناگون نتیجه می‌شود، تا چه حد از بازی شطرنج بغرنج‌تر است. ناپلئون پس از تصرف اسمولسک در صدد برآمد در آن سوی داراگوبوژ در حوالی ویزما و سپس در حوالی تزاروا، زایمیچا با قشون روسیه پیکار کند. اما در نتیجه اتحاد عوامل بیشماری روس‌ها نمی‌توانستند تا بارادینو در 12 فرستی مسکو به دعوت پیکار او جواب بگویند. ناپلئون از ویازما دستور پیشروی مستقیم به جانب مسکو را صادر کرد. مسکو پایتخت آسیایی این امپراتوری عظیم، شهر مقدس ملت الکساندر، مسکو با کلیساهای بیشمارش و چون بتکده‌های چینی است. این مسکو آرام و قرار را از ناپلئون سلب کرده بود. ناپلئون در راهپیمایی از ویازما تا تزاروا، زایمیشچا سوار بر اسب انگلیسی شیرشکری خود بود و دسته های گارد و قراولان و آجودانهایش به دنبال او روان بودند. برتیه رئیس ستاد برای استنتاق از یک اسیر سوار نظامی روس عقب ماند
و پس از مدتی به همراهی مترجمی به نام للورم دیدویل خود را به ناپلئون رسانیده بشاش و شادمان اسبش را نگه داشت. ناپلئون پرسید: خب؟ یک قزاق سپاه پلاتوف میگوید که سپاه پلاتوف به ارتش بزرگ میپیوندد و کوتوزوف به فرماندهی کل منصوب شده است. بسیار عاقل و پرگوست. ناپلئون تبسمی کرد و دستور داد به این قزاق اسب بدهند و به نزد وی هدایتش کنند. ناپلئون میل داشت به شخص با او گفتگو کند. پس چند آجودان پیش تاختند و پس از یک ساعت لاوروشکا خدمتکار برده دنیسوف را که به راستوف واگذار شده بود با نیمتنه مستری سوار روی زیر سوار نظام فرانسوی با قیافه مستانه و شادمان به نزد ناپلئون آوردند. ناپلئون به وی امر کرد که در کنارش حرکت کند و از وی پرسید: آیا شما قزاقید؟ حضرت اشرف، قزاقم. پیر این داستان را چنین نقل می کند: قزاق چون نمی دانست در مصاحبت کیست، زیرا در سادگی ناپلئون چیزی نبود که بتواند برای نیروی تخیل یک شرقی حضور امپراتور را فاش سازد، با شادی فوق‌العاده راجب اوضاع جنگ حاضر گفتگو می کرد. لاوروشکا روز قبل مست کرده و اربابش را بدون ناهار گذاشته بود و ارباب هم کتک مفصلی به او زد و وی را به دنبال مرغ به دهکده فرستاد. لاوروشکا در دهکده سرگرم غارت و چپاول شده بود که فرانسویان رسیدند و او را اسیر کردند. لاوروشکا یکی از آن خدمتکاران پاچه ورمالیده و وقیحی بود که خود را موظف می‌دانند تا در همه کارها پستی و دناعت و حیله و نیرنگ به کار برند و آماده هستند که هر عملی را برای ارباب خود انجام دهند و با زیرکی و افکار زشت ارباب خود به خصوص خودبینی و حقارت ایشان پی ببرند. وقتی لاوروشکا به حضور ناپلئون که او را بیدرنگ شناخت رسید، به هیچ وجه پریشان و سراسیمه نشد، بلکه از صمیم قلب کوشید تا نظر این ارباب جدید را جلب کند. او بسیار خوب می‌دانست که این مرد ناپلئون است و حضور ناپلئون نمی‌توانست بیش از حضور راستوف یا گروهبان با تازیانه او را پریشان خاطر نماید، زیرا او چیزی نداشت که ناپلئون یا گروهبان بتوانند وی را از داشتن آن محروم سازند. تمام لاتائلاتی را که میان گماشتگان گفته می شود تکرار کرد. بسیاری از سخنان او عین حقیقت بود. اما چون ناپلئون از وی پرسید که آیا روزها تصور می کنند ناپلئون را شکست خواهند داد یا نه، لاوروشکا چهره در کهم کشیده به فکر فرو رفت. لاوروشکا همچنان که مردمی نظیر وی همیشه در همه چیز نیرنگی را دخیل می دانند، در سؤال ناپلئون نیرنگ ضعیفی را مشاهده کرد. پس ساکت شد و پلک‌های چشمش را به هم گذاشت و پس از لختی اندیشه گفت: اگر کار به جنگ بکشد و جنگ بسیار زود شروع شود، در این صورت برد با شماست، ولی اگر 3 روز بگذرد و اون وقت جنگ شروع شود، دیگر این جنگ طولانی خواهد. سخنان لاوروشکا را للورم دیدویل خندان برای ناپلئون چنین ترجمه کرد: اگر پیکار قبل از 3 روز دیگر انجام گیرد، در این صورت فرانسویان پیروز خواهند شد، اما اگر پس از 3 روز شروع شود، در این صورت خدا می داند که عاقبت آن به کجا خواهد کشید. ناپلئون با آنکه بسیار شادمان شد تبسمی نکرد و دستور داد این کلمات را برای او تکرار کند. لاوروشکا این مطلب را دریافت و برای اینکه او را شادمان سازد چنین وانمود کرد که او را نشناخته است و گفت: ما می دانیم که شما بناپارت دارید و او تمام دنیا را فتح کرده است، اما وضع ما با دیگران تفاوت دارد. لاوروشکا هنگام اظهار این سخن نمی دانست که چگونه و چرا در آخر کار سخنش رنگ وطن پرستی خودسایانه گرفته است. مترجم این کلمات را برای ناپلئون ترجمه کرد و بناپارت تبسم نمود. تیر در این باب می گوید: قزاق جوان مصاحب مقتدر خیش را به خنده واداشت. ناپلئون خاموش چند گام پیموده رو به برتیه کرد و گفت که می‌خواهم تأثیر این خبر را که مصاحب این بچه دون، شخص امپراتور، یعنی همان امپراتوری است که نام جاویدان و پیروزی بخش خود را بر اهرام مصر نقش کرده است، در این بچه دون بیازمایم. مترجم به لاوروشکا گفت که این شخص ناپلئون است. لاوروشکا دریافت که این سخن را برای آزمایش او گفتند و ناپلئون در فکر ترساندن اوست. پس برای خوشایند ارباب جدید بیدرنگ خود را مبهوت و متعجب نشان داد و چشمها را گشود و قیافه‌ای که معمولاً هنگام شلاق خوردن داشت به خود گرفت. تیر در این مورد می‌گوید: هنوز مترجم ناپولئون این سخن را به قزاق نگفته بود که قزاق مبهوت و متحیر گشت و دیگر کلمه‌ای بر زبان نیاورد و بیان که از فاتحی که نامش از میان دشت‌های مشرق به گوش وی رسیده بود چشم بردارد، به راه خیش ادامه داد. تمام فصاحت او ناگهان خاموش شد و حسی شگفتی و تحسین ساده لوحانه آمیخته با سکوت جایگزین آن گشت. ناپولئون پاداشی به قزاق داد و امر کرد به وی چون پرندهی که به زادگاهش باز می‌گردانند آزادی دهند. ناپولئون همچنان می‌رفت و در اندیشه آن مسکوی بود که نیروی تخیلش را کاملا به خود مشغول ساخته بود. اما پرندهی که به زادگاه خود برگشت به سوی مواضع پاسداران مقدم قشون روسیه می‌تاخت.